أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شرطیه سادس. شیخ فرمود شرط نباید مجبور باشه، و اگر شرط مجبور باشه بازگشتش به جهالت در جزء و جهالت در جزء قراریست و بی باطل میشه. این اجمال فرمایش شیخ. این بیان به ظاهرهی که درست نیست، چون شرط کل جز است، همچی کلی وجود ندارد. اگر شرط مثل جز بود
مقابل سمن قرار میگرفت،
به چه مناسبت جداش کردن، شرطش کردن و جز نیست؟ یعنی اگر قرار آقای حسام در عوض ماشینی که خریدن پولشن دادن یه ده منبر برن، یعنی منبر رفتن آقای حسام میشد مثل موتور اون ماشین؟ میشه کل جزئی اون مبی؟ میشه گفت منبر رفتن آقای حسام مثل موتوری اون ماشینه؟ از آقای حسام بیان بیرون، بریم سر قصه او ضعیفه، میشه گفت بونگا داره که گفته ماشین دو میخرم به ضعیفه به اون شرط کذا، بگم که خب اون شرط کذا مثل لاستیک ماشینه، همون جور که لاستیک ماشین جزی از مبیع است، اون شرط زن کذایی نسبت به خانومم مثل لاستیک ماشینه. میشد اینا رو گفت؟ اینا به ظاهرهی درست نیست. چجوری شیخ اینا رو فرموده است؟ شرط شرط جز جزء کلم نداره. اگر قرار بود شرط کل جز باشد که میشد جز، اختلاف قیمت میاره، قبول داریم. اون جایی که قرار شرط کذایی رو با خانوم دارد، ماشین رو چی میخرد؟ گرونتر میخره. تا اون جایی که این شرط نیست، درسته، لکن اختلاف قیمت همیشه به جهت چی نیست؟ به جهت اجزا نیست. توجه کردی؟ اختلاف قیمت رو خیلی چیزا میشه. بنابراین این فرمایش شیخ به ظاهرهی ناتمام. آقای آخوند قدس سر رو آمده است و در حاشیه مکاسبشون که ان میخوان فرمایش شیخ را برهان برش اقامه کنند و ببیند آیا میشد یه جوری درستش کرد حرف شیخ انصاری را. لذا میفرماید که آقای آخوند حاشیه مکاسب صفحه 242 و 243 میفرماید شرط یا قید بیع است یا قید یکی از دوتا عوض. و امر مستقلی در ضمن عقد نیست. این مطلب اول. پس آقای آخوند می فرمایند همه شرا شروط بازگشتش یا به قید بیعه، یعنی خود بیع، خود عقد مقیده به اون شرط میشه، یا قید چیه؟ یکی از عوضین. و بدون غیر این دوتا چیز مستقلی به عنوان شرط ما در ضمن عقد نداریم. خب این مطلب اول آقای آخوند. حرف شیخ را با این بیان برهانی کرد، میگه شرط یا قید بیعه یا قید عهد العوضین. حالا قید هر کدوم باشد، اگر شرط مجهول شد، درسته؟ چون بحث تو شرط مجهوله. اگر شرط مجهول شد، جهالت از شرط سرایت میکند یا به خود بیع، چون قید بیعه، وقتی قید مجهول شد مقید هم چی میشد؟ مجهول میشد، چون نمیدونیم به چه قیدی قید خورده. پس یا قید بیعه، خب شرط که مجهول باشد جهالت از شرط سرایت به عقد بیع میکند، یا اگر شرط قید عهد عوضین باشد جهالت از شرط سرایت میکند به عهد عوضین، عهد عوضین وقتی که مجهول شد بیعش چیه؟ باطله. لذا میگه حرف شیخ درست میشه که گفت جهالت در شرط مبتله، میگه حرف شیخ درست میشه به این بیان که برای شما گفت. بعد یه این قلت و قلت داره آقای آخوند، میگه بله این قلت جهل سرایت میکند و موجب بطلان عقد میشد، لکن موجب بطلان عقد میشد به بعض مراتبش، نه بطلان عقد به تمامها. بعد خودش قید میزنه بناهن بر این که عقد مشروط به تعدد مطلوب باشه. چی میگه تو این انقول؟ میگه شرط گاهی از مواقع تعدد مطلوب میارد، یعنی شما ربما دو تا مطلوب دارید، یکی ماشین میخوان بخرید، این یه مطلوب، یه مطلوب میخوان خدمتگزار اون خانم باشید، این مطلوب دوم. اگر به نحو تعدد مطلوب شد، خیلی خوب، اگر خانم به شرط وفا نکرد اون مطلوب خدمتگزاری چه میشد؟ اون حاصل نشده. اما شما میخواستین ماشین بخرین، ماشینه دونه که خریدن و تحویل گرفتن و سوار شده، درسته؟ بنابراین اگر به نحو تعدد مطلوب باشد اصل بیع صحیحه و حاصله و مشکلی ندارد، فقط شرط دون چون وفا نشده است یا چون مجهول بوده است شرط مجهول دون فاسده. ولی ماشین خریده او که صحیحه، درست شد؟ لذا آقای آخون میگه این قلت اگر به نحو تعدد مطلوب باشه عقد صحیحه، شرط مجهول و فاسده، و لذا مشکلی برای عقد پیش نمیاد. یعنی چی؟ اون شرط که اصلا بگو یا نگوی هست. یعنی من از شما یک کتاب میخرم، میگم به شرطی من این کتاب از شما میخرم که این کتاب مال خودت باشه، ندزدیده باشی. خب من اینو بگم یا نگم؟ این هست. شما چرا؟ چون شما ملک خودت رو حق داری بفروشی، ملک غیر رو که حق نداری بفروشی. این قلت آقای آخون میگه قلتو، خودش جواب میده، میفرماید بله اگر جایی تعدد مطلوب ثابت بشد که دوتا مطلوبه، این بیان چیه؟ صحیحه، به شرطی که خود مطلوب اول شرایط صحت را داشته باشه. یعنی ماشین را دیده است، همه جهات ماشین بررسی شده، قیمتش هم گذاشته، اما در فرضی که تعدد مطلوب نباشد یا جهالت از مطلوب دوم سرایت کند به مطلوب اول، به حیث که اصل بی قراری بشود. خب این ماشین داره میارزه 400 میلیون، طرفم میدونه 400 میلیون، ولی الان دارد قیمت میگذارد 450 میلیون، 50 داره بالا میخرد. چرا 50 میلیون داره بالا میخرد؟ به جهت اون خدمتگذاری که میخواد نسبت به خانوم داشته باشه، این مطلوب دومشه. میگه این خانومو بخوام من بله بدون ماشین بردارم 200 میلیون باید بدم، شاسی بلنده، حالا با ماشینش برمیدارم 50 اضافه میدم، پس میارزه، درسته؟ خب الان وقتی که شرط مجهول شد، خب به جهت اینکه چه مدت چند دفعه اینا مجهوله، اینا رو تعیین نکرده، شرط خدمتگذاری که مجهول شد، خب دیش اینجا قراری میشد دیگه، چون ولو تعدد مطلوب بوده اما ماشین که نمیارزه 450 تا، ماشین با خدمتگذاری بله میارزه 450 تا، اما وقتی خدمتگذاری باطل شد چون مجهوله، ماشین نمیارزه 450 تا. بنابراین قراریت از جهالت شرط سرایت میکنه به بی، نتیجه بی میشه باطل، یا قراریت سرایت میکنه از جهالت شرط به مبیع، نتیجه مبیع هم که قراری شد بی میشد باطل. این فرمایش آقای آخوند در تأیید کلام شیخ اعظم انصاری. ببینیم آیا این بیانات آقای آخوند تمامه، درسته، قابل پذیرشه یا نه. میگم آقای آخوند اعلی الله مقامک الشریف، آقای آخوند 1329 وفاتش، شیخ 1281، یعنی تقریبا 50 سال بعد شیخ خوشتر، آقای آخوند زنده است، کمتر از 2 سال درس شیخ رو درک کرد، بچه سال بوده درس شیخ میرفت. خب ببینیم آیا فرمایش تمامه یا نه آقای آخوند. میگم آقای آخوند اول بیان شما که فرمودید شرط بازگشتش یا به قید بیع است یا به قید عهد العوضین علا سبیل منع الخلوم. میگم آقای آخوند این قضیه منفصله ای که شما درست کردید ما اصلا اینو قبول نداریم. کی گفته؟ مد دلیل و علا ذالک، که شرط بازگشتش یا به قید بیعه یا به قید عهد العوضینه. میگیم این درست نیست. چرا؟ یک، اگر بازگشت شرط به قید بی باشد، بی یعنی چی؟ یعنی عقد، بی عقد دیگه. اگر بازگشت شرط به قید بی باشد، بی و عقد معلق بر چیست؟ شرط. یعنی اگه شرط وفا بشد بی هست، عقد درست. اگر شرط وفا نشه بی و عقد باطله. خب شما میدونید آیان فقها اجماع دارند بر این که تعلیق در عقود چیه؟ مبتله، مبتله. یعنی من اگر گفتم آقای وسیق اگر فردا بارون بیاد زوج تو که ابنتی، باطله، یعنی قابل تقیید نیست، قابل تعلیق نیست، یعنی باطل. یعنی گفتم آقای وسیق من دخترم رو به عقد شما در میارم اگر فردا بارون بیاد، چیه؟ این تعلیق در عقود مبتدی. لذا این اشکال اول. اگر ما بگوییم شرط قید بیعه، بیع می شود معلق بر تحقق شرط و اجماع قائم است بر بطلان عقدی که معلق باشد. تعلیزا آقایون میگن تعلیق در عقود چیه؟ مبتله. این اشکال اول. اگر شرط رو قید بی بگیرید، اشکال دوم، باز اگر شما شرط را قید بی بگیرید، خیلی خوب، از اشکال اول رفعیت میکنیم. اگر شرط تحقق پیدا نکرد، بی چی میشه؟ بی میشه باطل، چون اذا انتفى القید انتفى المقید، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. شرط اگر قید بیعه، شرط اگر تحقق پیدا نکنه، بیع میشه چی؟ باطل. در حالی که آیین فقها در عدم تحقق شروط تو معاملات همینو میگن، احسن تو نمیگن بی باطله. آقای حسام وعده کردن مرمزون بیان برن منبر. چه منبری؟ حسام الواعظین. باید عمزش کنین دا این حسام هم آخه خشونت و اینا رو ترویج بکنه و الان دیگه اینا مد نیست. باید عوضش کنید، بذاریدش مثلا چی؟ رحمت الواعظین، محبت الواعظین، اینا. چون حسام و شمشیر و اینا ترویج خشونت. خیلی خوب، آقای حسام بفرمایید که نایمدن منبر برن ما رمزون. خب منی که ماشینو فروختم یا خریدم شرط تحقق پیدا نکرد، معامله باطله؟ نه، کسی نگفته معامله باطله. هر شرطی که تحقق پیدا نکنه وفا نشد، برای مشروط الله فقط خیار میاد، یعنی میتواند معامله را فسخ کنه. ولی من اگر دیدم فسخ معامله الان چیه؟ به ضررمه. ماشینی که از آقای حسام خریدم الان قیمتش دو برابر شده، پس صرف نمی کنه فسخ کنم؟ میتونم فسخ نکنم؟ ولی رو فرمایشه آقای آخون اگر قید بی باشه معامله اصلا چیه؟ باطله. از آقای حسام بیان تو خانوم بهتره دیگه. اگر خانوم به شرطش وفا نکرد که خدمت گذار باشد، خیلی خوب، مشتری خیار فسخ داره، نه اینکه معامله باطل باشه. ولی اگر قید بی باشد، باید شما بگون معامله چیه؟ باطله. و هیچ فقیه اینا نگفته است. این هازا کلهو، اگر شما بخواهید شرط را قید بی بگیرید. خب آقای آخون گفت شرط یا قید بیعه یا قید احد العوضینه. بیام سر احد العوضین. آیا شرط میتواند قید احد العوضین باشد به حیث که شرط که مجهول بشد، جهالت از شرط سرایت میکند به احد العوضین، و وقتی جهالت سرایت کرد به احد العوضین، احد العوضین تو بی اگر مجهول شد معامله چیه؟ بی باطله دیگه. من یه زمین فروختم به آقای قنبری، آقای قنبری میگه زمین چند متره؟ نمیدونم. کجاست؟ نمیدونم. سند داره یا نداره؟ نمیدونم. همینجور میگم آقای قنبری یه زمینه، بیا اینا از من اینقدر بخیر. آقای قنبری میگه آقا این زمین آخه باید معلوم باشه کجاست، چند متره، چه خصوصیاتی داره، پروانه ساخت میدن نمیدن، چند طبقه میدن، اینا همه رو قیمت چی داره؟ تأثیر داره. همینجور بیا این زمین از من بخیر، هیچ چیش معلوم نیست. این جهالت در که جهالت در مسمنه و جهالت در مسمن موجب چیه؟ بطلان بیعه. یعنی آقای قنبریه که بگه خریدم هم معامله باطله، معامله محکومه به بطلانه. خیلی خوب، لذا آقای آخون میگد شرط وقتی که مجهول باشد، این جهالت شرط سرایت میکند به عهد عوضین و جهالت در عهد عوضین معامله را قراری میکند. معامله که قراری شد محکومه به چیه؟ محکومه به بطلانه. الان همون اشکال دومی که کردیم اینجا چه میشه؟ عود میکنه. اون این است که جناب آقای آخون شما میگویید معامله محکومه به بطلانه، در حالی که آقایون فقها در باب تخلف شرط خیار را ثابت میگیرند و خیار مال معامله است که چه باشد؟ صحیح باشد. معامله و بیع و عقد صحیحه، لکن مشروط له خیار چه دارد؟ فسخ دارد. بخواد فسخ میکند، نخواد نمیکند فسخ. درست شد؟ رو بیان شما خیار ثابت نمیشد، رو بیان شما چی ثابت میشه؟ بطلان بی ثابت میشد. و در تخلف شرط فقها ها قائل به بطلان بی نیستن. در تخلف شرط قائل به چی هن؟ قائل به خیار شرطن. آقای حسام اگر نیمدن منبر برن، او خانم اگر نیمد و وظیفه خدمتگذاری انجام نشد، باید چون به شرط وفا نشده است خیار تخلف شرط داره، نه اینکه معامله باطل باشه. پس این قضیه منفصله علی سبیل منع خلو که شرط بازگشتش به قید بیع است یا به قید عهد العوضین است صحیح نیست. وقتی که صحیح نبود، درست شد؟ این مبنای فرمایش آقای آخوند قرار گرفت. ما مبنای آقای آخوند رو که زدیم دیگه بنا هم چه میشه؟ تخریب میشه. بنابراین ما اینو قبول نداریم که شرط بازگشتش به قید بی باشد یا به قید عهد العوضین باشد، به این بیانی که خدمت شما گفتی. ثم بیان سر این قلت و قلت آقای آخوند، داستان تعدد مطلوب که فرمود خب الان جهالت از شرط سرایت به بی یا به عهد عوضین کرد، معامله باطله. مگر معامله واقع بشود علا نحو تعدد مطلوب. خیلی خوب فرمود، اگر معامله علا نحو تعدد مطلوب واقع بشود اشکالی ندارد. میگم بله آقای آخون، معامله اگر علا نحو تعدد مطلوب واقع بشود اشکالی ندارد، لکن تعدد مطلوب به چه معناییست؟ به این معناست که بایه دوتا غرض داره، دوتا غرض مجزا. اگر هر دوتا تحقق پیدا کرد فبه ها، اگر هر دوتا تحقق پیدا نکرد لا اقل چی؟ غرض اول تحقق پیدا می کند. خیلی خوب، و این دوتا غرض، دوتا غرض چی هست؟ مستقل مجزا از همان. این تعدد مطلوب یعنی یه غرض داره، ماشین میخواد بخره برای زیری پاش، این غرض اولش. ثم حالا که برای زیری پاش ماشین میخره، میگه برای زیری چی؟ برای زیری خودمم یه فراشی تهیه کنم، به غیر زیری پاش برای این پای سومشم یه زیر پای میخواد. این غرض دوم. پس شد دو تا غرض، غرض اول غرض دوم. خیلی خوب، غرض اول حاصل شده، ماشینو تحویل گرفته، غرض دوم حاصل نشده، ماشینو تحویل نگرفته. این اون یکی خدمتگزاری را تحویل نگرفته. هرگاه تعدد مطلوب یعنی این دو تا غرض مستقل مجزای از هم باشد، خیلی خوب، اگر یکی حاصل شد اون یکی حاصل نشد نمیش میگن تعدد مطلوب. خب گفت چه خوش بود که براید به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. حالا رفت شاه عبدالعظیم، یار نبود، رفته بود یه قبرستونی. خیلی خوب، خیلی خوب، یک غرض چه شده است؟ حاصل شده است، و اینم خودش غرض مستقله. یعنی کسی برد برای زیارت شاه عبدالعظیم هم خودش یه غرض مستقله، یکیش حاصل شد اون یکیش نشد. در این موارد میگن تعدد مطلوب بیان اینجور باشد، بله صحیحه، لکن داستان ثبوت خیار در معاملات نسبت به شرط اتفاقا تحقق پیدا نمی کند الا به همین چی؟ تعدد مطلوب، که دوتا مطلوبه، یکیش حاصل شده پس معامله صحیحه، یکیش که شرط باشه حاصل نشده معامله صحیحه. لکن مشروط و له چی دارد؟ خیال تخلف شرط داره. اتفاقا ثبوت خیار در معاملات تمام نمیشد الا با همین داستان تعدد مطلوبی که آقای آخون میگه، و این تعدد مطلوبه که میگه خیلی خوب ماشین برای زیری پام که درست شد، پس این مطلوب حاصله، پس به این صحیح. لیکن خانم که قرار بود بیاد کلا گذاشت سرم و نیمید، خب قرض دوم حاصل نشده، چون قرض اول خودش قرض مستقله، معامله صحیحه، مشروط له خیار دارد، میتوند فسخ کنه میتوند فسخ نکنه. اتفاقا در همه خیارات قصه تعدد مطلوب. یه اسب خریده است به شرط عروبت که اسب چه باشد؟ عربی باشد. حالا که شناسنامه اسب آوردن، چون اسبا شناسنامه دارن دیگه، مثل آدم ها براشون شناسنامه صادر میشه، حالا که شناسنامه شو آوردن میبیند اسب ترکمنه. خب اسب ترکمن غیر اسب عربی است و این به شرط چه خرید است؟ عروبت. خب اینجا باز میشه دو تا قرض، یه قرض اسب میخواسته، قرض دوم قصه چیه؟ عروبتشه. قرض اول اسبیش که این اسب خر که نیست، قاطرم که نیست، اسبش فروختن، اسبیش اسبه، لیکن گفته به شرط عروبت. الان که شناسنامه اسب آوردن میبینه نوشته ترکمن، پس عربی نیست، خیار فسخ کرد. ولی اگر الان قیمت اسب چی شده؟ قیمت اسب ترقی کرده به گونه ای که این مصلحتش نیست فسخ بکنه، چون اسب گرون شده، خب خیار فسخ داره، معامله رو فسخ چی؟ نمی کنه، نگر می داره و معامله صحیحه. در همه این قصه خیارات تعدد مطلوبه. حالا که تعدد مطلوب شد، جناب آقای آخوند نمی شود قراره در شرط را سرایت داد به قراره به چی؟ اصل معامله. و جهالت در شرط را سرایت بدی به جهالت به اصل معامله و بگوی معامله اصلش یا احد العوضین، این جهالت بهش سرایت میکنه، قراری میشد و محکوم به بطلان است. نمیشد این رو گفت، چون کسی نگفته محکومه به بطلانه، نهایت خیار تخلف شرطه. بنابراین با آقای آخوند در استدلالی که فرموده اند در تأیید شیخ اعظم انصاری نمیتوانیم همراه بشویم. و فرمایش آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف ناتمام است. میگفت وقتی آقای آخوند درس میگفت، اصلا کسی به خودش جرأت اشکال کردن نمیداد، فقط چند نفر بودن جرأت اشکال داشتن، قریب 1000 نفرم پا منبر درسش میشستن. این چند نفر 4-5 تا حق اشکال دارن، جرأت اشکال دارن، بقیه نه. شیخ عبدالله گلپایگانیست و آیت الله بروجردیست و آغازی های عراقیست و بله آقای آشمان رضا جد ماست، اینا پنج نفرن، چهار پنج تا حق اشکال دارن، جرأت اشکال دارن، بقیه اصلا و گمان میکنن فرمایشات آقای آخوند وحی منزلی است که جبرئیل دیشب بر آقای آخوند نازل کرده، این قدم نفوذ کلام داشته است. خیلی خوب، تازه آغازی ها که شاگرد آقای آخونده است ولی یه وقت میاد درس شلوغ بوده میشیند پشت منبر و جلو دیگه جا نبوده، پشت منبر آقای آخوند میشیند و اون اشکال میکند، آقای آخوند میبیند صدا صداش آغازی هاست اما آغازی ها رو نمیبیند چون پشت نشسته بوده دیگه، میگد اما صدایی از چی؟ صدایی از طریق غیر معهود می آید پشت. بله خب نوعا اشکال از پشت کسی نمی کنه که، آغازی ها رفته بوده پشت منبر و اشکال میکرد. علی حال این آقای آخونده و شخصیت آقای آخوند، لیکن ظاهراً این فرمایشات ناتمام است. میرسیم به فرمایش آقای نائینی. آقای نائینی بله، تازه آقای آخوند همه رم تو اشکالات بهشون یه چیزی میگفته است، قصه ای هم با آقای آشمان رضا جد ما دارد، اشکال که میکند جواب نمیداد، ایشون دوباره اشکال میکنه جواب نمیداد، یا میداد دوباره اشکال میکنه، آخر دست دیگه میخواد رد بشه آقای آخوند، بهش میگه آخوند خر ساکت، آخوند خر ساکت. آقای آشمان رضا جد امام میگه قیدش توضیحیست، آخوند خر قیدش توضیحیست، تمام مجلس میفتد به خنده، خود آقای آخوندم رو منبر، یعنی اگه من آخوند خرم تو خودت که آخوند علمه برا خودته و این خرم توضیح آخونده، بنابراین خودتم خری، قیدش توضیحیست، لذا بله خود آخوندم دیگه خندش میگیره و دست میافتد به خنده. و صلی الله علی محمد و آله.